خانم زهرا، ما به عنوان انسان‌های معمولی در جامعه چگونه می‌توانیم با این روند مبارزه کنیم؟ به عنوان مسلمان و انسانی که قدرتی در جایی ندارد چگونه باید مبارزه کنیم؟ همطور که آخر عرایزم توضیح دادم، ناگهان هیچ چیزی عوض نمیشه. یه بار معرفی کردم یکی از نوشته های مرحوم پدر که خیلی سالهای پیش، 60-70 سال پیش نوشته بودن، به نام بی نهایت کوچک ها، که شخصیت ما ناگهان عوض نمیشه. با یک کار یه مرتبه خوبی بزرگ بکنیم عوض نمیشه یا کوچک. از همون صبح که از خونه میایم بیرون، سلام علیکمون با همسرمون، با فرزندانمون، با پدر و مادرمون، از همونجا شروع میشه تا سوار تاکسی یا اتوبوس میشیم، تو خیابون میریم، با مغازه اگه میریم، با همکارمون، با همفکرمون، با هر کسی، تا شب که برمیگردیم، این از خورده خورده ما رو میسازه. بنابراین تغییرات جامعه هم از یه فرد شروع میشه. ما مسئول این که حالا در زمان عمر خودمون ببینیم جامعه تغییر کرده نیستیم. ما باید نقش خودمون رو درست ایفا کنیم. ما که از کاری از همون بر نمیاد که بخوام جامعه رو به سرعت عوض بکنیم، ولی خودمون رو میتونیم عوض بکنیم. اگر همه این تصمیم رو بگیرن که خودشون رو عوض بکنن، دیگه نمیخوام ولی درس اخلاق بدم، بهتر از بنده، همه اینا رو میدونید و برحال همه این راهنماییام شده تو کتابهای دینی ما، که آدم از خودش اگر شروع بکنه و بعد اطرافیان خودش، اگر پدر و مادر هست، از والدین باشن نسبت به فرزندانشون، خویشاوندانشون، همسایه‌شون. قرآن میگه همه دارین ضرر میکنید. والعصر ان الانسان لفی خسر، همه در متن خسرانین. حالا یک کسی بیزینسی داره، تجارتی میکنه، ممکنه سود ببره، ممکنه ضرر بکنه، ولی میگه نه، شما تو متن خسرانین، برای اینکه عمرتون رو دارین از دست میدین. ما رو که عمر دوباره به ما نمیدن. هر یک دقیقه‌ای که نفس، هر نفسی که میکشیم یه گامی است که داریم به سوی پایان خط برمیداریم. گام به گام داریم به سوی اجلمون برمیداریم. بنابراین میگه همه دارین ضرر میکنید، مگر الا الذین آمنوا، کسانی که یه هدفی دارن، یه باور خدایی دارن، یه باور ارزشی دارن، ایمان آوردن به یک حقایقی، از منیت خودشون خارج شدن. الا الذین آمنوا دو به عمل و صالحات، کارهای مثبت، صالحات، یعنی چه که اصلاح داره میکنه، وارد اصلاحات بشیم. انواع اصلاحات چیکار میشه کرد که اصلاح بشه چیزی در حد خودمون؟ پس یکی این که ایمان، دوم که اعمال اصلاحی، سوم تواصل بالحق، توصیه به حق، یعنی افشاگری، یعنی آگاه‌سازی مردم. باید به مردم گفت که چی میگذره، بی خبر نمونن، کلا سرشون نره. آدم نمیتونه تنها گلیم خودش رو از آب بکشه بیرون، دیگران هم باید اول آگاه بکنه. چهارم و تواصل به صبر، باید به مردم توصیه صبر کرد. صبر یعنی مقاومت، یعنی پایداری. خب مردم جا میزنن تا مخالفت کنن، مبارزه کنن، از اداره بیرونشون میکنن، حقوقشون رو میبرن، اخراجشون میکنن، زندانشون میندازن. آدم میگه ما با صرف نمیکنه، ولش کن، بذار همرنگ جماعت بشیم. نه، باید توصیه کرد که پایداری بکنید. لقمان حکیم که سوره ای هم تو قرآن هست به نام او، به پسرش، نسای پسرش، میگه پسر جان، امر به معروف و نهی از منکر بکن، یعنی همین اعتراض، انتقاد به ظالمان. واصبر علی ما اصابک، به مصیبتی که بهت میرسه حالا پاش وایسا، در برابر مصیبت صابر باش، شکیبا و مقاوم باش. پس این راه هست. بالاخره هر کسی مسئول تلاش است که خودش باید بکنه. وضع جامعه هم یه شبه دو شبه و یه سال دو سال هم عوض نمیشه. باور کنید اگه این سیستم هم الان بره بیرون با این وضعیت، اونا که حالا مدعی اصلاح هستن و نمیدونم با این ابرقدرت ها، نمیدونم با اسرائیل و این برون بر دارن برنامه ریزی میکنن، اونا هم اخلاقیات رو آدم میبینه تو خارج از کشور که هیچ فرقی نداره با اون کسانی که اون رفتارهای زشت رو میکنن، میبینیم هنوز هیچی نشده، دست به قدرت هم وقتی نیست، چقدر اختلاف و بدگویی و فحاشی و رفتارهای غیر متمدنانه انجام دارن میدن. خب سال بعدی نظرتون در مورد وجود امام زمان چیه؟ حالا من نمیدونم چه ارتباطی به برنامه امروز ما داشت. حالا خیلی ها میگن که باید امام زمان بیاد خودش اصلاح کنه، پس ما با شما چی کار هستیم؟ یه نفر دیگه باید بیاد اصلاح کنه. خیلی هم که معتقدن نه، باید انقدر بد بشه، زمانه بد بشه، ظلم ستم زیاد بشه تا آقا تشریف بیارن. برانی امر اعتقادی است دیگه. حالا به قول مرحوم مهندس صحابی ازش پرسیدن که امام زمان اعتقاد دارین؟ گفتن اگه امام زمان بیاد ما حمایت کنندگان خواهیم بود. به هر حال اینم یه نظریه است که در طول تاریخ برداشته مختلفی هست. اون چه که تو جمهوری اسلامی است که تو جبهه تبلیغ میکردن که امام زمان تو جبهه دیده شده، سوار اسب سفید بوده، حمایت کرده، لیست نمایندگان مجلس رو به امام زمان نشون دادن، همه رو تایید کرده، این حکومت معید آقا امام زمان هست، آقا گفتن فلانی خواب دید، آقا گفتن رهبری از مایه، از مایه، یعنی جزء ماست. دارن اینجوری خرج میکنن. حتی یه بارم گفتن تو خیابونه، نمیدونم کجا، نزدیکای شمرون و یه خیابونی حالا اسمش یادم رفته، اونجا بودن و چند سال اونجا بودن، خونه‌ای داشتن امام زمان. یعنی دیگه خیلی قاطیش کردن با مسائل سیاسی روز، با خصوص دوران احمدی نژاد که دیگه مسئله رو اینقدر چیپ و اصطلاح در خدمت اهداف خودشون گرفتن که به هر حال یه تئوری است که اون چه کلیات در قرآن میگه نومید نشید. این نیست که آینده جهان رو به تاریکی و ظلم و ستم باشه. قوانین خدا، نظامات خدا بگونه است که میگه جا الحق و زهق الباطل، وقتی حق بیاد باطل میره. ان الباطل کان زهوقا، باطل رفتنیه. درست مثل چراغ، وقتی که چراغی نباشه همه جا تاریکه، به محضی که شما چراغ روشن کنید خب همه جا روشن میشه. چراغ نوره، واقعیت داره، باطل که نور نیست، باطل فقدان نوره. بنابراین ان الباطل باطل کان زهوقا، ان الباطل کان زهوقا، باطل نابود شدنیه. یعنی هر جا که مردمانی اهل حق نباشن، اهل مبارزه برای حق نباشن، طبیعتا وقتی میدون خالی کنن باطل میاد، به محضی که حق بیاد باطل میره. بنابراین این وعده های کلی در قرآن داده شده که ان الارض یرثها عبادی الصالحون، سرانجام بالاخره بندگان صالح این دنیا رو ارث میبرن. یا لقد کتبنا فی الزبور من بعد ذکر ان الارض یرثها عبادی الصالحون، که همین آیه است، ان العاقبت للمتقین، نمیدونم، یا آیه که خب خیلی هم اونم مهمه که میگه و نورید و انمون علی الذین استضعفوا فی الارض، این اراده ماست، این خواست ماست، این قانون ماست که بر جوامعی که تحت فشار و ظلم ستم قرار گرفتند، حالا دیگه مبارزه میکنن طرف حق میرن، نورید و انمون علی الذین استضعفوا، اونایی که مورد ظلم و ستم و استضعاف قرار گرفتن، این نورید و مضارع هم هستن، این قانون همیشگیه، اینا آزاد بشن. نمونو منت یعنی آزاد کردن از یک گرفتاری، معنای در واقع جانبیش هست. و یجعلهم ائمتن، خودشون حاکم بر سرنوشت خودشون، پیشوای خودشون میشن. و نجعلهم الوارثین، اون ملت ها وارث بر سرزمین خودشون میشن. یعنی از آیات قرآن یک کلیاتی میشه استنباط کرد که آینده جهان تیره و تار و نومید کننده نیست. ملت‌ها یواش یواش بیدار میشن، از درون خودشون امام زمان هم میجوشه، همونطور که پیامبر ما هم از نژاد ابراهیم بود دیگه. یعنی زمانه که چیزی رو عوض نمی کنه. دعای ابراهیم بود که ربنا وابعث فیهم رسولا منهم یتلو علیهم آیاته، که همون دعای ابراهیم بعد از 4-5 هزار سال بعد اجابت شد. همون دعا، همون خواسته ابراهیم عیناً تو قرآن اومده دیگه. بنابراین یک احتمالی هست همیشه که از نسل و ذریه و نژاد پیامبران، البته پیامبری که دیگه نمیاد، رهبرانی از درون جوامع بجوشند، رهبران معنوی. الان هم حتی تو کشورهای غربی میبینیم حتی از بین یهودیان بسیار آدم های آزاده. قرآن هم میگه ان من قوم موسی، از بین قوم موسی امتون یهدون بالحق. در بین قوم موسی یعنی این یهودی ها امت نه یه نفر، جریاناتی، گروه هایی وجود دارن که یهدون بالحق، مردم به حق دعوت میکنند و بهی عدلون، مطابق حق عدالت میکنند، عدالت میورزند. خیلی آدم میبینه واقعا حرفهایی میزنند به رغم این عمل کرده نتانیاهو و دولت اسرائیل. بسیاری از کسانی که سردمدار و پرچمدار در واقع دفاع از فلسطین و حقوق اقلیت های مردم امریکا هستن، اصلا یهودی ها هستن تو امریکا و خیلی هم هستن. من بعضی از یکیشون چند بار نقل قول کردم بعضی از مقالاتشو، پروفسور جفری دی ساکس، حتما آشنا هستین، مثلا استاد دانشگاه هم هست، بزرگترین اقتصاددان امریکا هم هست، معروفترینه، ولی خیلی شجاعانه یهودیه و ولی خیلی طرفداری از حق میکنه و عدالت. خب آقای آریان، چرا من هر کاری میکنم نمیتونم درست نماز بخونم، همش حواسم پرت میشه و مرتب نمیتونم بخونم؟ ببینید، نماز رو باید دادن معناشو بدونه. نمیدونم که جناب آریان شما معنای اون چیزی رو که میخونید آیا میدونید؟ هر کسی اگه یه چیزی رو بخونه که ندونه، بلا فاصله ذهنش منحرف میشه. بنابراین باید آدم بدونه که چی میگه و یه مقداری عمیق بشه روی اون کلمات با تمرکز. بعضی وقتا هم که شاید لازم باشه کلمه رو 2-3 بار پیش خودتون تکرار کنید. من که این کار رو گهگاه میکنم، یعنی از کار غرق یه کاری هستم، بلند میشم نماز بخونم، به سرعت میخواد فرار بکنه. ایاک نعبد و ایاک نستعین، انقدر میگم تا بفهمم که منظورم چیه. ایاک نستعین. اگه وقت یه بار میگم خداگو میفهمم چیزی دارم میگم، فقط لفظ نیست. به محضی که میبینم ذهن داره فرار میکنه، تکرار میکنم که همینجوری نگذره، یعنی بفهمم که چی دارم میگم. شما اگه در مقابل یک انسانی قرار بگیریم باش حرف بزنید، اگه نتونین حرفتون رو درست بزنین، چون با خدا که کلام نیست، باید دلتون حرف بزنه. اگه آدم نفهمه نماز نخونده. در قرآن میگه لا تقربوا الصلاة و انتم سکارا، وقتی که مست هستید به نماز نایستید. حتی تعلمو ما تقولون. شما باید بفهمین چی میگین. خب آدم مست که نمیفهمه، مسته، فقط الفاظ ادا میکنه. خب حالا من اگه نماز بخونم فقط لفظه، 4 رکعت نماز خوندم، تمام مدت نمازم فرض کنید حواس بنده دنبال اون کاری بوده یا اون مشغولیته، یا اینکه حالا باید برم زود اون غذامو بخورم، یا بعد از این باید فوری برم خونه این، خونه اون، این کار به اون کار بکنم، تمام نماز خوب شده حواس آدم به چیز دیگه، ما نماز نخوندیم. یه دلار راست شایش تأثیری هم وقت نداره تو زندگی. بنابراین باید مبارزه کرد. اولا خیلی آرام خوند، آرام. حالا ما که سن ما بالا رفته و دیگه اون سرعت انتقال رو نداریم، ولی شما جوان هستید، جوان خیلی سریع میتونه بفهمه که چی داره میگه. به سرعت هم همطور که رانندگی خیلی تندتر میکنن، ولی امثال بنده یواش یواش باید بریم، اون سرعت انتقال نداریم که به موقع ترمز بکنیم، نمیدونم اینور بریم اونور بریم. نماز هم همینطوره. بنابراین اولا معناش رو سعی کنید خوب بدونید، و نه تنها فقط یه معنی تحت و لفظی، مطالعه کنید هم دینی چی، بخونید بعضی از تفسیرها رو، شرح قرآنی رو، که یه مقداری عمیق‌تر بشین. وقتی آدم شناخت داشته باشه بفهمه رحمان یعنی چی، رحمان یعنی چی، ایاک نعبد یعنی چی، یعنی از لفظ بیاین بیرون، دلتون با خدا حرف بزنه. این در واقع عاشقانه میشه، اصلا خسته دیگه نمیشه. آدم وقتی ندونه خمیازه میکشه، 5 دقیقه است واسطه رو نماز، خمیازه خسته میشه. چرا؟ برای اینکه یه کاریه که نمیدونه برای چی داره انجام میده، عادت کرده، فکر میکنه که اگه این کار نکنم خدا اون وقت ازم انتقام میگیره، آه چرا نماز منو نخوندی. نه، اینکه مثل هر کاری دیگه باید با قلبش آدم با خدا حرف بزنه و معانی اون چیزها رو دقیقاً بدونه. بنابراین همطور که برای هر کاری وقت میذارید، کلاس میرید، آموزش میگیرید، مطالعه میکنید، برای مهمترین ارتباطی که تو روزگار دارید، مهمترین ارتباط انسان، ارتباطش با خداست. برای اینکه هر چی داریم از خداست. اللهم ما به نام نعمتن فمن، خدای هر نعمتی داریم از تو داریم. چی میتونیم بگین که داریم که از خدا نباشه، از جای دیگه گرفته باشیم؟ ما اگه با کسی تو یه جای کار میکنیم، روابطمون نمیخوایم با اون صاحب کارمون به هم بخوره، چون بهش نیاز داریم. عیدم شده تبریک میفرستیم، نمیدونم چی کار میکنیم، سعی میکنیم همیشه سلام علیکی بکنیم، با آفریدگار جهان ارتباط میخوایم برقرار بکنیم. فوق العاده مهمه نماز. خب من دیگه زیادی توضیح ندم. آقای رحیم، گرفتن دوست دختر یا دوست پسر از نگاه قرآنی چه حکمی داره؟ ببینید، یه وقت هستش که برای ازدواج کسی میخواد تشکیل زندگی بده، خب بعد یه جایی باید شروع بکنه دیگه. یه صحبتی میگه هدف، انگیزه چیه؟ انگیزه اینه که حالا دیگه مثلا فرض کنید درسشو خونده، میخواد حالا تشکیل خانواده بده، یا نه میخواد زودتر تشخیص بده، یعنی فکر کرده که من میتونم. ولی یه وقت هست که نه، امکانی براش نیست، تازم بخواد که نمیتونه. خب دیگه این دوست گرفتن اینم که حدی نداره دیگه. یعنی وقتی انگیزه ای از این نگاه شروع میشه، یعنی دو تا نگاه وقتی به هم برخورد میکنن، این سرآغازه. هر چی جلوتر آدم بره مشکل تر میشه که دیگه برگرده عقب. برای اینکه دو تا انگیزه، دو تا غریزه است، دو نفر فوق العاده هم قویه، بنابراین دیگه حدی نداره، دیگه از کنترل آدم هم خارج میشه. جز برای در واقع تشکیل خانواده، دوست گرفتن یه وقت هست که تو محیط کارین، تو دانشگاه این صحبت کردن، یه سوالی کردن، درسی رو پرسیدن، نمیدونم این چیزای متعارفی که تو جامعه هست. آدم تو جامعه خیلی جا میره، فروشگاه ها خانم آقا هستن، فرق نمی کنه. این نوع چیزای متعارف قابل فهمه، ولی دوست دختر دوست پسر یعنی خب با هم ارتباط مستمر داشته باشیم دیگه. خب کجا میشه شما رو ببرن سر یه سفره بگن نه فقط یه تیکه نون بخور، یه سفره رنگی نست و بگن نه من فقط خواستم یه لقمه نون بخورم. یه لقمه آیا آدم رو سیر میکنه یا تازه تحریک میکنه که مثلا بزاق دهان ترشح میکنه و تحریک میشه آدم حالا لقمه های بیشتری بخوره و دیگه حدی نداره، تا سیر نشه از اون سفره دیگه بلند نمیشه. برای قرآن حتی میگه که هم به مردان گفته هم به زنان که حفظ بکنید به اصطلاح نگاه هدفدار خود. کلمه حفظ رو هم حفظ فروج آمده، اندام جنسی، غرایز و هم نگاه. میگه کوتاه بیان در نگاه کردن، یعنی نگاه عادی اشکال نداره، ولی نگاهی که در واقع یه حالت قصد دیدن هست، اینا صریحا در چندین جای قرآن اینا به حال من شده. یقل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، پیامبر به مؤمنین بگو چشمشونو بپوشونن، من ابصارهم، نمیگه خود چشمو، من ابصارهم یعنی اون نگاهایی که نگاه لذت جوییه، نه نگاه عادی متعارفه. اول به پسرها میگه، به زنان میگه و قل للمؤمنات یغضضن من ابصاره، اونام چشمشون رو بپوشونن. به هر دو میگه، هم به اصطلاح غرایز جنسیتون و اندام جنسیتون رو بپوشونید، یحفظوا فروجهم یا فروجهن، و هم چشماتون رو، حتی صدا رو میگه، میگه فلا تخزعن بالقول، حرفی که میزنید حالت ندید به صداتون، صداتون رو نازک نکنید تا اونی که در دلش مرزه تحریک بشه. ولا تخزن بالقول فیتم الذی فی قلبه مرض، هم با این حالت که دارید عشوه مانند و با صدای خاص صدا رو حالت بهش میدین، اون کسی که در دلش مرزه تمام میکنه، یعنی چراغ سبز تلقی میکنه. یعنی این مناسبت ها در قرآن خیلی جدی مطرح شده. عرض کردم مگر اینکه قصد ازدواج آدم داشته باشه که خب میره اون کار میکنه، و این نوع ارتباط ها در قرآن مجاز نیستش. خیلی آقای فرید مخاطب ما ادراکه در قرآن کریم کیسته؟ پیامبره. مثلا ما ادراکه ما لیلت القدر، زیرا اگر پیامبر اکرم مخاطب هستن، به چه دلیل شبانه در ملکوت اعلی سیر داده شده؟ پیامبر در سوره نجم میگه که نجم اذا هوا ما زل صاحبكم و ما غوا و ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوها علمه شدید القوا ذو مرة فاستوى و هو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلا. پیامبر نزدیک شد، نزدیک شدنی قلبش احساسش هی اوج گرفت، اوج گرفت. فکان قاب قوسین و ادنا، مثل یک تماس دوتا دایره با هم انقدر به اون مراتب بالا رسید. خیلی مفصل سوره نجم بخونین، میگه افت تو مارونه و الان ما یرا، شما دارین باش جدل میکنید درباره چیزی که او داره میبینه، یعنی یه حقایقی رو مشاهده کرد. حالا آدم اگه به یک مراتب بالای معنوی برسه، یعنی انقدر حضور قلب پیدا کنه، انقدر خالص بشه، معناش این نیست که همه اطلاعات انفورمیشن رو به دست آورده. که میگه شب قدر رو تو چه میدونی چیه؟ این مکانیزمی که در یه شبی در یک شرایط خاصی امکان به اصطلاح رسیدن به یک معانی و معارفی برای بشریت فراهم میشه، یعنی این اتصال برقرار شده، چه اتفاق میفته؟ تنها اونم نیست، ما ادراک مل قیامه، ما ادراک ما یوم الفصل. شما این ما ادراکه رو تو قرآن بخونید، هم مخاطبش پیامبر هست و هم بر کسی که میخونه اون رو. بنابراین مسائلی تو دنیا هست انقدر پیچیده است، انقدر عظیمی از نظر دانش که گردش هم آدم نمیرسه. قرآن تو همون سوره آل عمران از ویژگی های راسخون در علم، راسخون در علم یعنی علمشون سطحی نیست، علمشون عمیقه، رسوخ کرده. میگه این حضرت علی اینو توضیح میدن، اون آیه که تو سوره آل عمران میده، میگه راسخون در علم کیا هستن؟ الراسخون فی العلم هم الذین اغناهم عن اقتحام سدد المضروبه دون العیوق. میگه راسخین در علم فهمیدن که پرده های زیادی زده شده جلوی بسیاری از مجهولات که نمیتونیم بهش برسیم، یعنی انقدر پرده هایی هستش که جلوی درک و دانش و علم ما. میگه خداوند اعتراف اینها رو به عجزشون رسوخ در علم نامیده. اینا که اعتراف میکنن که ربنا لا تزغ قلوبنا بعد از هدیتنا، خدایا بعد از که ما رو هدایت کردی سقوط نکنیم، این هم تو همون سوره آل عمرانه. پس آدم های سطحی هن که فکر میکنه همه چی رو دیگه فهمیدن. هر چقدر دانش آدم بره بالاتر مجهولاتش بیشتر میشه. شما کلاس اول دوم دبستان بودین چقدر مجهولات داشتین؟ همه چی رو فکر میکردین میدونه. یک کسی که استاد دانشگاه میشه همه چی دیگه براش مجهوله، انقدر قلم رو به دانش رو گسترده میبینه فروتن میشه در اون درسایی که خونده. 20 سال فرض کنی داره میخونه، تحقیق میکنه، ولی بسیار فروتن و اصلا دیگه ادعا نمیکنه. هر چی بیشتر آدم بدونه بیشتر میفهمه که جاهله، بیشتر میفهمه که کمتر میدونه. خانم محبوبه، طبق آیه قرآن آیا هر قومی عجل معینی داره؟ بله. مگه نداره؟ مگه تاریخ هخامنشی چی شدن؟ اشکانیان چی شدن؟ صفویه چی شدن؟ آلبویه چی شدن؟ قاجار چی شدن؟ هر قومی عجلی داره دیگه، یعنی تلاش میکنن، زحمت میکشن، اتحاد به پا میکنن، یه گروهی متحد میشن، قدرت رو تیک اوور میکنن، قبضش میکنن، ولی یواش یواش که به قدرت میرسن سست میشن، میپردازن به لذت، به سودجویی، به پول جمع کردن، ضعیف میشن. یه گروه هایی که تحت فشار دیگن، اونا حالا میان بالا، رو میان. همیشه همه جای دنیا همینه دیگه. پس هر کدوم یه عجلی دارن. تاریخ داره همینه میگه. کدوم ملت مونده؟ فرعون ها موندن، نمرود ها موندن، هیتلر ها موندن، موسولینی ها موندن، استالین ها موندن، شوروی سابق مونده، بریتانیای کبیر، البته کشور انگلیس هست، ولی اون انگلیسه که هیچ وقت خورشید غروب نمیکرد، تور سرزمینش کجا تا انگلیس فقیر این دوره کجا. بله، همه ملت ها، کشورها عمر محدودی دارن. امت یعنی گروهی که با هم هستن، ولی سرزمین هست. حالا ایران ما خوب دائما نسلای جدید آمدیم دیگه، ولی هر نسلی عجلی داره. بله آقای فردین، ما امکان تغییر در کلیت نظام نداریم، سرمایه‌دار هم نیستیم، چطور میشه خدمتی شایسته و بایسته و مفید انجام بدهیم؟ دیگه هر کسی امکانات خودش باید ببینه چی از دستش برمیاد. عرض کردم که اول اینکه آدم باید شناخت خودش رو بالا ببره. اول میگه همه دارین ضرر میکنید، یک ایمان داشته باشید، یعنی آدم هدفمند باشید تو زندگی، باور داشته باشه آدم جهان آفریدگاری داره، اون آفریدگار به حال خودش جهان رها نکرده، قوانین و نظاماتی گذاشته، این دنیای بی نهایت منظم و شگفت آور بازی و بیهوده نبوده که انسان فکر کنه هر کار دلش میخواد میتونه بکنه. همه جا حیرت آور نظمش. اگه خدایی جهان داره، خدا آدم را گفته هر کاری کردی تو کردی. پس باور به یک مرکزیتی، یک مرکزیت عالم حکیم رحمان و رحیمی، و بعد نزدین آمن، و بعد شروع کنه به کار مثبت کردن. اگه پدر مادری نسبت به فرزندان، یا ببین آدم چه کار میتونه بکنه، تو چه شرایطی هسته. من تو عرایزم از فیسبوک صحبت کردم، یه گروهی تو همون فیسبوک بعدها اینا به عنوان درستکاری، یعنی یه مبارزه ای رو راه انداختن که جلوی تمام این چیزها رو بگیرن. البته سال 2020 مثل این که عذر اونا رو خواست این مارک زاگربرگ، یعنی یه دی تو حتی تو اون کمپانی که همچین خلاف و خطاهایی میکرد، یه دی مبارزه کردن. شما تو همه جا میبینید، حتی مثال من زدم بعضی از یهودی هایی که الان پرچمدار عدالت و مبارزه تو با خود اسرائیل و تو امریکا زندگی دارن میکنن، استاد هستن. پس میشه هر کسی تو هر جایی که هست ببینه که چی کار میتونه بکنه. من نمیدونم شما در چه امکاناتی هستین، چه کاری شما میتونین بکنین، ولی هر کسی باید ببینه که چه کار مثبتی از او برمیاد، از تو خانواده گرفته تا محیط کار و مدرسه و دانشگاه و غیره. خانم مژگان، خب سر لطف بنده و ادمین عزیز کردن، آیا با توجه به آیه های سوره 8 و 9 و 10 سوره جن میتوان گفت منظور از جن موجودات فضایی در کرات دیگر است؟ ببینید، اصولا جن یک مصداقه. ببینید، ما میگیم زیبایی، زیبایی چیه؟ اصلا چیزی به نام زیبایی وجود داره یا زشتی؟ یا مصادیقش هست؟ میگیم این خونه زیباست، این گل زیباست، این نقشه زیباست یا زشته. جن یعنی مثل زیبایی زشتیه. جن یعنی پوشیدگی. خیلی چیزا بر ما پوشیده است. ممکنه موجودات فضایی هم اونا جن هستن، بر ما پوشیده است اگر باشن. در قرآن میگه وقتی شب شد همه چی جن شد برای ابراهیم. فلما جن علیه اللیل، یعنی جن به صورت فعل حالا استفاده شده، جن تنها اسم نیست، فعل هم هست. فلما جن علیه اللیل، شب همه چی رو جن کرد. اون موقع که چراغ برق نبود دیگه، همه چی برای ابراهیم جن شد. میگه اینطور شد اون وقت تو آسمان ستاره رو دید. یا میگه همه تون قبلا تو شکم مادرتون جن بودید، همه ما جن بودیم، جنین ننیشی. قرآن میگه کنتم اجنتن فی بطون امهاتکم، همه تون اجنه بودین. اجنه جمع دیگه، جمع جنه. قرآن میگه همه تون جن بودید، اما یه موجود دیگه بودیم. برای اینکه یه شکمه، بعد رحمه، بعد اون پرده ایست که دور بچه است. سه تا پرده پوشوندن از دنیای بیرون، نه دیگران میتونن ببینن بفهمن، نه خود اون جنین. میگن جنین دیگه. به سپر میگن جنه، چون آدم میره پشت سپر دیگه، پوشیده میشه. موسی میگه تو قرآن عصاشو انداخت که انه جانن، جن شد. به مار چون تو سوراخ زمین بود میگفتن جن. همه حشرات از پیامبر میپرسن جن چیه، میگه جن سه طایفن، یکی حشاشات الارض، این موجوداتی که زیر زمین هم نمیبینین، حشراتی که زیر زمین هم مثل مار اینا. دوم کریاه، مثل بادها. دسته دوم جنها مثل بادها. شما انرژی الکترومغناطیس رو میدونین چجوریه، چیز میفهمین، نیروی هسته‌ای قوی، نیروی هسته‌ای ضعیف، نیرو جاذبه، دیده نمیشه. جنن فرشتگان هم برای ما جنن. میگه ابلیس کان من الجن، از جن بود، پوشیده بود. یا فرض کنید جنت، باغ رو میگن جنت. چرا؟ برای اینکه سبز خاک و پوشیده دیگه، جنت هم ریشه جن دیگه. آدم دیوانه میگن مجنون، عقلش پوشیده شده، تار شده دیگه، نمیفهمه. شما تمام مشتقات کلمه جن رو ببینید، همه دلالت بر پوشیدگی میکنن. بنابراین خیلی ها میرن فکر کنه یه موجود دیگه یه هست و نمیدونم، حتی میگن در عاشورا یه لشکر جنیان به کمک امام حسین آمد، در اینا صوم داشتن. امام حسین گفت خیلی ممنون، متشکرم، برین ما انسان ها خودمون میجنگیم. یه توی عوام افتاده از این حرفا رو دیگه میزنن. در قرآن خیلی آیاتی هست در مورد اتمسفر زمین، کلمه شیطان به کار برده و هم جن، برای اینکه نمیفهمیدن که چگونه هستش این طبقه محافظتی زمین. میگه در واقع شیاطین بخوان نفوذ بکنن، در واقع برخورد باشون میشه دیگه. حالا این بحث مفصلی است که نمیخوام الان در انتهای جلسه عرض بکنم. این ما هفت طبقه حفاظتی، حفاظت حیات رو کره زمین داریم دیگه، با اسامی مختلف، از هم ایزوسفر رو نمیدونم، یونوسفر رو، تروپوسفر رو نمیدونم، استراتوسفر رو، و بالایش هم مگنتوسفر، طبقه مغناطیسی. اینا همه کره زمین رو در برابر هم، روزی 6 میلیون سنگ به زمین میخوره، سنگ ریز و درشت، رو متوسط روزی 6 میلیون، هر کدومش سرعتش هم 3-4 برابر سرعت تفنگ، اگه ذره کوچک بود همه رو میکشت. همه اینها در برخورد با طبقه ایزوسفر، اینا به خاطر غلظت اینا میسوزن، پود میشن. یا بادهای کیهانی یا پروتونهای سنگین خورشیدی، اصلا محال بود که یه لحظه حیات تو کره زمین بتونه بمونه اگه سیستم دفاعی نبود. اینا رو چون نمیفهمیدن از 1400 سال پیش، به عنوان شیاطین دیگه نمیتونن نفوذ بکنن. اون که نمیتونستم بگم پروتونهای مثلا مثبت یا نمیدونم عناصر مثلا امواج ماورای بنفش، این چیزها رو نمیفهمیدن. بنابراین به اون کلمات به کار برده، ولی جن نه یه موجود دیگه. قرآن اونشه که میگه، یعنی اونیست که برای ما پوشیده است. انرژی ها، امواج، همه چیزی که تو جهانه برای ما جنن، پوشیدن. این خیلی با اون چیزی که تو عوام مطرح شده خیلی فرق داره. به قول یکی از دوستان خیلی ظریف میگفتش که از موقع که برق اومد جنام رفتن. قبلا همیشه فکر میکردن تو زیر زمین خونه ها پر جنه، جنام شبا میامدن، ولی وقتی دیگه چراغ اومد دیگه این ترس و نگرانی هایی که یکی دو نسل قبل از ما داشتن خیلی اون موقع جن مطرح بود، حالا دیگه اینا فراموش شده. خب دیگه دارن دیگه فرصتم به انتها رسید و انشالله تا دو هفته دیگه خدمتون خواهم بود. خدا حافظ و نگهدارتون.